أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه لدرقاه خداي متعال عاجزانه عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كل بليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات تقدیم می‌فرمایم. ابتدا یکی از مسائل شرعیه را یادآوری کنیم. در نماز جماعت وظیفه مأموم این است که نسبت به امام متابعت داشته باشه. یعنی چی متابعت داشته باشه؟ یعنی مأموم باید افعال نماز رو زودتر از امام انجام نده. ما تو نماز افعالی داریم و اذکاری، حمد و سوره ذکره، سبحان ربی العظیم و بحمده ذکره، سبحان ربی العلی و بحمده ذکره، اما حالت رکوع فعله، حالت سجده یعنی پیشانی رو بر مهر گذاشتن فعله، قیام فعله. مأموم در افعال نماز نمیتونه عمدن این افعال رو زودتر از امام انجام بده، یعنی زودتر از امام بره رکوع، زودتر از امام سر از رکوع برداره، زودتر از امام بره سجده، زودتر از امام سر از سجده برداره، زودتر از امام به حال قیام بیاد. اینا جایز نیست. یعنی چی جایز نیست؟ یعنی این مسئله را البته من بر طبق فتوای مثل مرحوم آقای خویی آقای سیستانی عرض میکنم، یعنی اگر کسی عمدن این کارها را زودتر از امام انجام بده جماعتش باطل میشه، تبدیل میشه نمازش به فرادا. درست شد؟ اگر امام مثلا در برخواستن از حالت نشسته پادردی داره یا پیرمرده یا مشکلی داره، آرام بلند میشه. اگه شما جوون تر و فرزی هستین زود پا میشین وای میسین، زودتر به حال قیام ببرید خودتون رو و عمدن این کار رو بکنین، نمازتون میشه فرادا. درست شو؟ در افعال نماز شما متابعت داشته باید متابعت داشته باشین. معنی متابعت هم اینه که زودتر از امام انجام ندید. میتونید با امام مقارن انجام بدید، یعنی با امام با هم برید رکوع، با هم سر از سجده بردارید، ولی زودتر از امام عمدن بکنید نمازتون میشه فرادا، جماعتتون باطل میشه. ولی سهوًا اگه این کارو بکنید جماعتتون باطل نمیشه. در اذکار نماز چطور؟ اذکار نماز تکبیرات الاحرام اول نماز رو اگر شما زودتر از امام بگید نمازتون درسته، منتها باز فرادا میشه. گاهی هست که تو جماعت ها شما تصور میکنه امام تکبیرات الاحرام گفته، شما میگید، بعد معلوم میشه میگن آقا هنوز آقا نبسته، اینجا نماز شما شروع شده و نماز واجبم هست، حق شکستن این نماز رو ندارید، باید شما نمازتون رو فرادا بخونید، حق شکستن این نماز رو ندارید، نمازتون رو فرادا ادامه بدید. اما در غیر تکبیرت الاحرام بقیه اذکار نماز رو شما میتوانید زودتر از امام بگید، مثلا تشهد زودتر از امام بخونه تا آخر، ذکر رکوع، سجده، قنوت، اینها مانعی نداره که زودتر از امام شما بخونید. در سلام آخر نماز چطور؟ اون سلامی که شما را از نماز خارج میکنه، در اون سلام شما از اول نیت نداشته باشین که زودتر از امام، از اول نماز نیت نداشته باشین که زودتر از امام سلام بدید. اما اگر توی تشهد و سلام حوصلتون سر رفت، یه کاری براتون پیش اومد، زودتر خواستید سلام بدید، زودتر سلام دادن شما مانعی نداره. معنیش اینه که فضیلت این تیکه جماعت از دست شما میره، ولی نمازتون درسته. پس مسئله امشب ما خلاصش این شد که در جماعت ما در افعال باید متابعت از امام بکنیم. معنی متابعت هم این نیست که حتما بعد او انجام بدیم، مقارن با او هم انجام بدیم مانعی نداره، زودتر از امام انجام افعال عمدن باعث فرادا شدن نماز میشه. این یه نکته. نکته دومی که گفتیم این بود که شما در اذکار نماز با این متابعت لازم نیست داشته باشیم، مگه در تکبیرات الاحرام. تکبیرات الاحرام متابعت در اونجا لازمه و در اونجا اگر زودتر از امام تکبیر بگید نمازتون شروع میشه فرادا. در سلام آخر هم شما اگر از اول نماز نیت نداشته باشین که سلام آخر رو زودتر بگید، مانعی نداره که تو سلام آخر سبقت بگیرید بر امام و زودتر سلام بدید. یه نکته ای رو در تکبیرات الاحرام به همین مناسبت عرض بکنم و مسئله امشب رو به پایان ببرم. در تکبیرات الاحرام نماز شما رساله های آیون مراجع رو ببینید، میبینید که به این صورتی که گفتن احتیاط واجب اینه که شما صبر کنید تکبیرات الاحرام امام تمام بشه بعدن تکبیر بگید. یعنی شما همزمان با امام هم تکبیر نگید، رای الله اکبر امام که گفته شد بعد تازه شما همزه الله اکبر رو بگید. زودتر از این حالت اگر شما تکبیرات الاحرام رو بگید، نمازتون بنابر احتیاط واجب به جماعت شروع نشده، یعنی بعد از اونجا به بعد شما به وظیفه نماز فرادا عمل کنید. خدا همه ما رو نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا پایان زندگی توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام زمان علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. نکته ای رو میخوام تذکر بدم که تناسب با زمان ما داره و لحظاتی که در او الان هستیم. دانستن قدر لحظات خودش یه توفیقی میخواد. گهگاه هست که زمانهای دارای ارزش ویژه از دست انسان میره و بهره برداری هم انسان نمیکنه نسبت به اون. ولی گاهی خدا وسائل تذکر انسان رو فراهم میاره. همینطور نسبت مکان هم همینجوره. من اینو نسبت به دوستان و عزیزان که توفیق تشرف در خدمتشون داشتیم به عتبات عالیات مکرر تذکر دادم. بازم میگم برای خودم هم انشاءالله این تذکری باشه. اگه یه شب خواب ببینید شما رفتین حرم امام هشتم علیه السلام، از خواب که برخواستید احساس میکنید که توفیق پیدا کردین، خوابو دیدین، درسته؟ خوشحالین از این حالا. اما چه بسا که بارها و بارها در بیداری توفیق زیارت امام رضا نصیب شما شده و آنگونه این مسئله را به عنوان توفیق ارزیابی نکردین و احساس نکردین توفیقیست، ارزش داره این کار. خیلی ها میرن مکه، درست شو، اما وقتی بر میگردن یا آخر کار ارزیابی میکنن میبینن که از مقدار ساعاتی که در شهر مکه بودن، اون ساعاتی که به خواب گذشته بود، به پرسه زدن توی بازار ابو سفیان و سوق السلام و شیشه و ستین و اینور و اونور برای خرید سوغاتی گذشته، اینا رو جمع کنن با ساعاتی که در حرم بودند و در کنار بیت، وقتی با هم مقایسه میکنم اینان یه زیادتی واقعا خیلی زیادی این طرف بر اون طرف داره. در حالی که اگه یه شب خواب میدیدن که دارن تو خیابونای مکه را میرن نه توی مسجد الحرام، احساس میکردن مثل این که امروی کار خیلی ما کردیم که بعد جایزش این شده که ما خواب دیدیم که مثلا از کنار فرض کنید که خیابونی که در اون مسجد الحرام واقعه را رفته. ولی تو بیداری که میره اونجا اینجوری نیست. تو بیت تو مسجد الحرام شروع میکنه شمردن این ستونا، رنگش چجوریه، جنس سنگش چجوریه، از خارج اومده، داخل اومده، خود عربستان معدن سنگ داره نداره، چجوری، دنبال این حرف هاست. دانستن قدر مکان هم برای کسی که در اون مکان مشرف میشه خودش توفیق است. حالا برای زمان و لحظاتی که در اون واقع هستیم من یه تذکری عرض کنم برای خودم و برای شما. البته اینا دانستنش یه حرفه و بعد مستقر شدنش در وجود انسان حرف دیگه است. او یه عنایتی از خود صاحب عزا یعنی ولی عصر سلام الله علیه میخواد که به بعضی ها یه دفعه حجاب‌های غفلت رو از دل اونها کنار میزنه و اینا رو نسبت به دانسته هاشون متذکر میکنه، ولی بعضی ها میدونن و فقط میدونن. اما برای اینکه قدر زمان رو شما بدونین، من یه نکته ای رو میخوام بگم. این نکته اگه خوب فهمیده بشه بهره برداری خوبی میتونم ازش بکنم، اگه بد فهمیده بشه خلاف مقصودی که من دارم یه دفعه تو ذهن شما میاد. ما عادت داریم که در موالید ائمه و وفیات و شهادت های ائمه از خودمون تحرک نشون میدیم، مجلسی به پا میکنیم، برنامه‌ای داریم. فرض کنید ولادت حضرت باقر علیه السلام، خب اول ماه رجب، بر حسب بعضی از نقل ها اول ماه رجب، خب ما اظهار وجد و سرور و شادمانی میکنیم. اگر منزل بخوایم بریم با نقلی شیرینی چیزی میریم، یادمون باشه بتونیم تهیه کنیم. اگه تلفنی حتی با کسی مواجه باشیم تبریک میگیم ولادت حضرت باقر علیه السلام رو، و همینجور شهادت حضرت رو هفتم ماه ذی‌الحجه، پنجم ماه ذی‌الحجه شهادت حضرت رو دوست داریم حالت عزادار داشته باشیم و احتمالاً لباس تیره تنمون کنیم، لباس مشکی به بر داشته باشیم، مجلسی باشه بگیم اون شب شرکت بکنیم. این کارها کاملاً مناسب، درست و بجا و به مورد. اما اگر توجه کسی بخواد بکنه نسبت به خصوص بزرگ داشته امام باقر علیه السلام، توصیه ای از ناحیه معصومین علیه السلام وارد نشونه. حتی در سیره امام رضا علیه السلام هم این نبوده، نقل نشده، یعنی که مثلا سال روز ولادت پدر بزرگوارش حضرت به افراد توصیه کنه که بزرگ بدارن، شهادت پدرش رو توصیه کنه که مثلا میتوانید برید به زیارت قبر پدرم یا مجلس بپا کنید. این توصیه رو نمی کردن. پس این کاری که ما میکنیم اشتباه است؟ نه، این کار اشتباه نیست، در این که ائمه توصیه نکردن. چرا اشتباه نیست؟ علتش اینه که ما این مجالس رو اگه به پا میداریم جهتش اینه، بزرگان شیعه دیدن ما سر تا سر سال بینی و بین الله بیشتر به امور مادیمون مشغولیم، اگه انشالله به حرام مشغول نباشیم. درسته؟ شما جوانای خوبی هستی، خیلی فرق میکنی به خیلی دیگه که الان دارن ترقه تو خیمونو در میکنن. درست شو؟ از الان رفتن پیشواز چهارشنبه سوری، خیلی فرق میکنی با اونایی که با شما، با اونایی که دنبال دخترها و نوامیس مردمن. نه، تو این روزگار و تو این شهر آشفته و پر از معصیت چجور شده دعای پدرتون بوده، مادرتون بوده، لقمه جدتون بوده، ناله کی بوده، دعای امام زمان علیه السلام بوده، همش با هم دیگه بوده. شما تو این جمع یه جوری خودتونم بدونید که معمولا دخیل در این گزینش ها نبودین، یه سیری واسه شما چیده شده که آخرش سیستم اینجا شما شجاعش میرین تا حالا خود یه همچین تقسیم گرفتین نبوده. من که خودم من که اینجا نشستم من یکی که از این ارزا نداشتم. پدر من یه جوری بوده، مادر من یه جوری طوری، و ما رو اصلا که نه هدایت کردن رسیم به اینجا. اجبار نبوده، ولی عملا یه جور راهنمایی است که ما سر اینجا در آوردیم. ما ای که اینجوری هستیم واقعا در طول سال چقدر متذکر موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت باقر و حضرت صادق هستیم. معمولا غافلیم، نیست اینجور. بزرگان ما دیدن که شیعه در غفلت، ولو شیعه خوبش، برای این که یاد ائمه از ذهن مردم نره و معارف اونها زنده بمانه، گفتن بهترین بهانه ها اینه که ما به افراد بگیم یه مجلس میخوایم به نام موسی بن جعفر علیه السلام بپا کنیم. منتها اگه این مجلس رو فرض کنید روز 12 ربیع الثانی برپا بکنند، افراد میگن خب چه مناسبتی داره 12 ربیع الثانی، ما بشین راجع به حضرت موسی بن جعفر صحبت کنیم. این مجلس رو در کی قرار میدن؟ 25 ماه رجب قرار میدن. افراد تو ذهنشون بهانه خوبی میاد که شهادت حضرت موسی بن جعفره. به این مناسبت هم یاد حضرت بزرگ میشه، هم زنده میشه، هم معارف حضرت گفته میشه. لذا هم موالید هم وفیات ائمه بزرگ میدارن و باید هم بزرگ بدارن. شاید شما این سوال واسهتون مطرح شده باشه، چطور شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم 13 ماه جماد الاولا میگیرن که بهش میگن فاطمی اول، هم فاطمی دوم یعنی ماه جماد الثانی، چرا این کارو میکنن؟ و یه حضرت دو بار شهید شده؟ نه، بعضیا که به روایتهای ضعیفتر هم عمل میکنن، 40 روز، 6 ماه، 8 ماه، به این مناسبت ها مجلس بپا میکنن. این کارا بده؟ نه، هرگز بد نیست، بسیار خوبه و لازمه، باید حتما باید انجام بشه. چرا؟ چون افراد این مناسبت هم که نباشه یه دفعه اصلا یادشون میره کلان حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت موسی بن جعفر یادشون میره. توصیه میکنن آقا 11 ذی‌قعده خودت تا هر جا که هستی برسون به حرم امام رضا علیه السلام. اما این روایت نداره. این مالی چیه؟ مالی اینه که این یه بهانه‌ای بشه که شمایی که در طول سال غافل از سامن الحجاج علیه السلام هستی، به این مناسبت به یاد حضرت بیفتی. و اگر مجلسی برنامه‌ای به این ترتیب بپا میشه، عنوان احیاء امر ائمه و احیاء ذکر ائمه داره و رحم الله امرا احیا امرنا، درسته؟ ولا توصیه خاص نشده. ما حتی نسبت به فرض کنید که امیرالمومنین سلام الله علیه نداریم چنین توصیه‌ای که 21 ماه رمضان مثلا شما برید زیارت امیرالمومنین، نداریم. آقا نه شب 21 زیارت امیرالمومنین توصیه خاصه در روایت داره، نه روز 21. ولی ما اگر بتوانیم این کار رو میکنیم، نام امیرالمومنین رو میبریم در مجالسمون و باید ببریم. چون اگه اون وقتم نام امیرالمومنین نبریم، به کلی دیگه ما بیگانه میشیم با حضرت، درسته؟ پس باید این سنت رو به پا بداریم. نام امام زمان علیه السلام رو همواره باید ما بر زبان داشته باشیم و یاد حضرت رو در دل. و این نشان ایمان اونهایی است که درجات بالای ایمان رو دارن. در اون روایت داره که ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، از دل یه طایفه ای از اهل ایمان هرگز یاد اون حضرت محو نمیشه، غایب نمیشه. از دیده نهان است، از دل بیرون نیست، همیشه در دل حاضره. خب این مالی یک گروه خاصیه. من غافل چی؟ برای این که من رو از غفلت خارج کنند، میگن آقا نیمه شعبان سالگشت ولادت اون بزرگ محبوب خداست، بیا به این مناسبت یاد حجت خدا رو با هم طی این مجلس داشته باشیم. لذا باید این مجالس هرچه باشکوه‌تر، معظم‌تر، با وسعت بیشتری انجام بشه. البته تو این مجلس دیگه ما نباید بزن به کوب و رقاصی رو بندازیم. تو این مجلس نباید یه چیزی بشه که دل حجت خدا رو بیازارد. این چیزا نباید باشه. باید توی این مجالس روش تبلیغ اونی باشه که او میپسنده همراه با اخلاص، و الا اگه اخلاص هم نباشه فایده ای توش نیست. من بخوام مجلس همو براخ آقای فرزانفر بکشم، آقای فرزانفر بخواد مجلس براخ من بکشه، من چقدر جمعیت دارم، ایشون چقدر جمعیت داره، ما اینو تو مجلسمون دادیم، ایشون اونو داده، اینا دوتا مجلس همو با هم دیگه التماس دعاست و نتیجه نداره. اخلاص اخلاص اخلاص، درست شد؟ به همراه این که ما حرام هم نمی کنیم. ولی بعد اگه شما تو مجلستون از یه چیزایی دعوت کنی، خیلی از ارزم بوده اونایی که تو خیابون هستن و خیلی جاهای دیگه و هیچ وقت مجلس امام زمان شرکت نمی کنن، اونا همیشه مشتری مجلس شما میشن، ولی اونا فایده نداره، اونا فایده نداره. پس نام امام زمان رو ما فقط نماد نیمه شعبان ببریم، همیشه باید یاد حضرت رو بود. منتها ظرفیت من ضعیف کمه. اگه به هم یه دفعه بگن آقا فرض کنید که 12 فلان ماه بیا بشینیم راجع به امام زمان مجلسی بپا کنیم، من حوصله‌ام نمیاد. اما تو نیمه شعبان این کم حوصلگی من تحت شعاع مناسبت ایام قرار میگیره. پس با اینکه توصیه نشده، در این حال چیه؟ ما باید این مجلس رو داشته باشیم. اما و اما در بین مناسبت ها داستان عاشورا گذشته از این که خودش شبیه اون مجالس ائمه است و باید بزرگ داشته بشه، نسبت به خصوص این مجالس از طرف ائمه در این ایام و در این دهه توصیه خاص وارد شده. پس تشکیل مجلس برای سید الشهدا علیه السلام در مثل این ایام و حالت عزاداری برای اون حضرت در چنین ایامی دارای دو جهته. ما به دو دستور در حقیقت داریم عمل میکنیم انشاءالله، اگر اخلاص انجام در کار ما باشه و درست عمل کنیم، داریم به دو دستور عمل میکنیم. یکی رحم الله امرأً احیا امرنا، که این مجلس امام حسین هر وقتی از سال باشه همین جوره. دومین چیز چیه؟ این که ما به توصیه‌ای که بهمون شده که در این ایام برنامه مصیبت رو زنده بداری در خصوص این ایام و در خصوص عاشورا، ما داریم به این دستور عمل میکنیم. ابراهیم ابن ابی محمود اگر اشتباه نکنم راوی، اومد خدمت امام هشتم علیه السلام و حضرت بیانشون اینه، شروع کردن به او فرمودن که ابراهیم ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. خیلی حرف این حرفو خوب دقت بکنین. شما یه وقتی که چشمتون نمناک میشه، یه رتبه از گریه است. رتبه بعدی گریه چیه؟ اینه که اشک شما از پلکتون هم خارج میشه. این رتبه بعدی. رتبه بعد اینه که اشک شما جاری میشه. ولی با یکی دو قطره اشک تغییری در چهره شما حاصل نمیشه. یه مدتی که گریه کنید پلک چشم شما قرمز میشه، ورم میکنه. درست شد؟ اما اگه کسی زیاد گریه کنه پلک چشمش زخم میشه. پلک چشم زخم میشه. این شوری اشک با لطافتی که اینجاست، یه جوری چشم واقعا زخم میشه. فرمود یبن ابی محمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا، روز حسین یه کاری با ما کرده، ما از بس اشک ریختیم پلک چشم ما زخمی شده، مجروح شده چشم. و اسبل دموعنا، یه وقت شما یه قطع عشق ازتون میاد، یه وقت سیلاب عشق که ازتون میاد، اینجوری عشق مادر مصیبت حسین علیه السلام ریخته میشه. بعد بیانات دیگه یه حضرت داره تا میرسه به اینجا. کان ابی اذا دخل شهر محرم لا یرا ضاحکن. ائمه ما خیلی سنگین بودن، جلف نبودن که قهقه بخندن و اینا، بشر وجه داشتن، شاداب بودن، افراد به قیافه عبوس اونها هیچ وقت مواجه نمی شدن، ولی خنده اونها در حد تبسم بود. همین تبسم پدرم موسی بن جعفر امام هشتم تو این روایت داره، این تبسمم با طلوع هلال ماه محرم از لبان پدرم رخت برمی‌بست. کسی دیگه پدر منو در این حد خندان نمی. و این حالت بود و بود و بود تا روز عاشورا. روز عاشورا کار پدر من حزن و اندوه و مصیبت و همینجا میشه عشق میریخت، با خودش میگفت هو یوم من قتل فی الحزن. هو یوم من قتل فی الحزن. اقتدا کنیم به موسی بن جعفر علیه السلام. من قربان اون آقایی برم که هر روز صبح و شام بر مصیبت جدش گریه. اینو من میگم اینجا، شاید بازم واسهتون بگم، اگه کسی خیلی میخواد واقعا دلش میخواد امام زمان رو ببینه ها، یه چیزایی کارایی باید بکنه. اولا گناه نباید بکنه، گناه رو بذاری کنار، امام زمان با گناه میونه نداره. اما اگه کسی بعد از گناه نکردن یه کارهای دیگه هم میخواد بکنه که به حضرت نزدیک بشه، از بزرگترین کارهایی که میتونه بکنه گریه زیاد بر حسین علیه السلام. تا میتونید گریه کنید بر امام حسین، تا میتونید تو خلوت، تو جلوت، شب بخواید بخوابید یه سلامی به امام حسین بدید، با خودتون روزه بخونید، اصلا با خودتون باشید. خودتون باشه. خیلی مورد عنایت امام زمان علیه السلام واقع میشه. انشاءالله خدا توفیقتون میده زیارت امام حسین بکنید. این زیارت امام حسین هم اکسیریه در این جهت. اینو عرض کنم دیگه بماند بقیه عرایزم برای بعد. مرحوم عاشق محمد تقی بافقی یکی از دلداده های امام زمان علیه السلام بود. آدم غریب و عجیبی بود. هر کی هم او رو دیده بود در برخورد با او فهمیده بود که آدم درست و صافیه. واقعا صاف. و بعید نیست با قرائن متعددی که در زندگی بوده که بارها خدمت ولی عصر علیه السلام رسته بود و خیلی به امام زمان علاقه داشت شدید. حتی یه وقتی مرحوم آشخاد بلکریم حائری رضوان الله علیه بهشون گفته بود که زمستون طلبه ها عباشون نازکه، عبای زخیم ندارن، 400 تا عبا من پول از کجا بیارم و سینا تهیه کنم؟ چه فکری داری واسش؟ باش من دقیق با فکری چیکار بکنیم؟ گفت من میرم جمع کرام از حضرت میگیرم. خیلی جدی رفت جمع کرام. برگشت یه تاجری از تهران اومد به آشق عبدالکریم گفت من میخوام پول 400 تا ابوی زمستونی بهت بدم از طلبه ها ابوی زمستونی بخره. بچه آدمی بود. این بزرگوار یه وقتی توی مجلسی گفتن نشسته بود و داستان علی ابن مهزیار رو میگفتن براش که مرد بود اهوازی و دنبال ولی خدا و حجت عصر میگشت و با اون وسایل اون زمان 20 سفر رفت حج که بلکه لابلای جمعیت یک بار چهره نورانی امام زمان رو ببینه ندید و دیگه حالت یأس و ناامیدی بهش دست داد. گفت شاید نمیخواد من ببینمش. شاید اونقدر از دست من آزرده خاطره که اجازه دیدن رویش رو من نمیخواد بده. باشه اگه او اینطور راضی تره من نمیخوام دلش بیازم. گفت دیگه 20 سفر رفتم حج دیگه نمیرم دیگه. خواب دید بهش گفتن نه بیا این سفر 21 و بیا وعده وصال بهت میدیم و رفت و او جریان استثنائی تشرف برای او که نقل شده که یک هفته در خدمت ولی خدا و حجت زمان بوده است و اون جریان ها توی مجلسی آشمامتقی بوده اینو گفتن. بعد دیدن مرحوم آشمامتقی سرش انداخته پایین عشق میریزه و با خودش حرفی میزنه میگه علی ابن مهزیار اشتباه کردی یا اشتباه کردی. اگه به جای 20 سفر به عشق دیدن حجت خدا مکه رفتن یک سفر به این عشق کربلا میرفتی به آرزوت میرسد. یک سفر به عشق زیارت و با امام حسین هر چی رابطتون قوی تر بشه عزیزتر میشید پیش حجت خدا. ولی اینم بگم تمام بشه، ریان ابن شبیب اومد خدمت امام هشتم روز اول محرمه، فرمود حضرت اصائم انت روزه داری؟ عرض کرد نه. فرمود اگه کسی امروز رو روزه دار باشه و دعا کنه همون جور که خدا دعای زکریا رو مستجاب کرد و یحیی رو بهش داد دعای او هم مستجاب میشه. بعد حضرت یه دفعه خودش روی سخن رو برگردوند به این جهت، فرموده ان اهل الجاهلیه کانوا یعظمون المحرم. مردم جاهلیت با اون درنده خویی ها محرم و بزرگ می‌داشت و یحرمون فیه الظلم و القتال. تو این ما ظلم و قتال و حرام، اما این امت نه حرمت این ماه رو داشتن نه حرمت نبیشون رو داشتن. قد قتلوا فی هذا الشهر ذریته، حسین رو با لب تشنه در این ماه کشتن، بچه های حسین رو در این ماه به اسارت بردن، خیمه های حسین رو در این ماه به آتش کشید. یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکل الحسین.